حالا من برمیگردم روی، یعنی دستاورد فلسفه رو مقابلش مقایسه بکنید. موقعی که ایران میگه که من فرح ایزدی دارم، یعنی من مورد توجه خداوندم، خداوند نه من نماینده خداوندم، نه من از طرف خداوند اومدم، من مورد عنایت خداوند هستم.
بله.
و هر موقع هم که داد و دهش نکنه فرح ایزدی گرفته بشه.
این در ایران.
بله. همزمانش اسکندر میگه من فرزند خداوند.
بله، پسر خداوند.
پسر خدا و من دید خدا دارم. یونان که بمیره روم آغاز میشه. روم یک نظام دینی داره که یک مجموعه خدایان مثلا یه شورای خدایان این کشور میچرخونه و یک از این خدایان فرعونه. میگم فرعونه
سزاره.
سزار یک از خدایان این چیزی که بعد مصره و یک از این اونه. ما باقیش هم خدایانه اگر اقوام بزرگ جنا فتح میکردن یه خداشون هم میوردن جزور نام میشه میترا و قرداله که میوردن به خدایان به سامون اسمبلی یا شورای خدایان. و شما میگین اینقدر این جامعه از این بابت دینیه چیزی که ما توجه نداریم. اینها مسیحیت رو که 300 سال زیر فشار قرار دادن به این دلیل میگفتن، میگفتن اینا کافرن. این اصطلاح هست که رومی ها به کار میرن به نمونه پیدن کافرن برای که به خدا اعتقاد ندارن. جرم مسیحیت مسیحیت بود که به خدا اعتقاد ندارن، چون خدایی که اونا بهش اعتقاد پیدا کرده بودن این خدا جز اون مجموع شورای خدایان نبود،
مسیح.
برای ما نمیشن بی خدا. بعدن اومد وقتی که مسیحیت قدرت پیدا کرد اون وقت گفتن رو عشق کرد، گفتن که نخواه شما کافری. این اصطلاح در من بعدم تو اسلام این مسئله اومدش.
بله.
یعنی جامعه ایست که در خلال دوش ها دوش نگاه بکنه، جامعه ایران از تشکیل هخامنشان تا ساسانیان حدود 800 سال وجود داره و این حدود 800 سال ما دین رسمی نداریم. کنار دست ما هم یونان فرزند خداست، هم سزار خداست، هم از همزمان با اون که ما دین رسم پیدا بکنیم دین اونام شد مسیحی. یعنی از زمان همزمان با ساسانیان ما که دین زرتشتی شد دین رسمی، همون موقعی هست که در روم دین مسیحی میشه دین رسمی. یعنی میشه روم میشه مسیحی که از اون به بعد حکومت دینی داره. من حرف ببینید که اولا با این معیارا که میبینید ایران از تمام اینا کمتر دینی بوده. پس چرا میگید ایران دینیه؟ دوم این که اصلا فرض کنه مساوی، پس همه دینی بودن، چرا ایران خوشه به این وسطی مانع تفکر و همه اون دوره کسی فکر میکرده؟ پس هم بگید بشریت در اون موقع فکر میکرده، چون بشریت همه دین داشته. من رو من نمیدونم از چه این دین اپنی رفته، من نمیدونم تو هر روزم که دین هست دیگه.
بله.
امتناع تفکر در فرهنگ دینی و فرهنگ ایران، باید بگید که امتناع تفکر در کل جهان، یعنی در کل جهان فرهنگ فکر وجود نداره. چون از ما که بریم جلو هندی ها که بیشتر دونه، هند دیگه دین تو همه چش کاتیه تو چیز
در این
شینسو هم هویت ژاپنه، اون مثلا است. تاویز هم اون طرفه. برای اصلا این مبنایی که شما دارید میگید جهان اون دوره، خب این جهانش که نگاهش نگاه دینیه. شما مثلا میبینید که وقتی راجع به این در اینجا پادشاه معروف که در اروپا هست الان یه اشتادم رفت، آرتور.
بله آرتور.
آرتور به این طریق خدا میشه، چیز میشه، پادشاه میشه. یه شمشیر بوده تو سنگ دیر بوده، هر که میکرده این شمشیر نمیترسته بره بیرون. آرتور میاد و این شمشیر میره بیرون، نه این که بودون بر مبنای افسانه این نبوده که آرتور قوی تر از اونا دیگه بوده، بلکه آرتور مورد توجه خداوند بوده و برابره میتونست این شمشیر دراره. آها، این آرتور 1000 سال پس از اون دوره است. خب 2000 سال بعد هنوز در اندیشه در اینجا راز پادشاه شدن و این است که مورد توجه اونا قرار میگیره. یا مثلا در اروپا هم خب کلیساها حکومت میکردن. آخه چجوری شما از این نتیجه میگیرید که چون در ایران هم مثلا اسلام بوده، خب همون موقع هم توی این مجموعه اسلام بوده، این چه نوع قضاوتیش که شما انجام میدید؟ میبینید مطلبی که مهمی نیست که این حرف خیلی پرت و پلاست، مسئله این که این آدم ها، تازه من تاریخدان نیستم، اونا تاریخدان از افراد اکبری هست، خب همین مسئله ساده رو که من دیدم اونا میبینم.
بله.
ولی انقدر که ایشون هی فوش میده، حالا انقدر هم پرت و پلا میده، مثلا وسط که داره کروش میده یه شروع کنه به فوش، برای اینکه راجع به کروش هم بذاره شروع کنه به فوش میده به اسلام. بابا اسلام 1500 سال بعد از اونه، تو که نمیتونی شاهد تاریخی یک فرهنگ رو از 1500 سال قبل بعدش میاری. خب معنی نداره که چون در 1500 سال بعد مثلا فرض کنه اصلا اسلام و فاسد اومده، اون چه ربطی به اون مسئله داره؟ چون چه نتیجه‌ای داره؟
بله، چه ربطی به هم داره؟
ولی خب شما سوال میکنه چرا این متفکرین؟ چرا این فرد چون فوش بده به آخونده، فوش بده به اسلام؟ خب میخواد فوش بده، برو فوش بده اسلام بده. چون میخواد بگه دین اسلام وقتی اومده این جامعه رو دینی کرده. خب حالا این درست و غلطه در جای خودش، ولی چرا برمیگردونه به تمام تاریخ و میگه این فرهنگ از اول شعور نداشته، هیچ گونه تولید نداشته؟ حالا من وقتی از نگاه گروه به قضیه یا نگاه سازندگی به جامعه نگاه میکنم، میبینم بله نواقص مال ما هست، شاپورز و لکراف داشتیم، پلان داشتیم، جنگ ها رو داشتیم، همین ها بوده، فلسفه در جامعه ما روش نداشته، ولی فلسفه یه نوع نگاه به دنیا. حالا اندیشه که شما این اروپایی ها برای خودشون چیزایی که خودشون داشتن، خب طبیعی باید بکنن، هی گنده کردن. آنچنان ارسطو و افلاطون صحبت میکنن مثل این که دنیا سوراخ شده و سقف آسمون دوتا افتادن پایین. این هم دوتا متفکرن مثلا متفکرهای دیگه که در تاریخ ایجاد شدن. چرا اینقدر حلوه حلوه اونه میکنه؟ کاری که کوروش کرده تمام فلاسفه یونان به گرد پاش نمیرسن. این به یک اندیشه ای در دنیا آمده که اون اندیشه که این آورده حدودا 2000 خورده سال مسیر حکومت های دنیا رو تعیین کرده. و بعد از اینکه یه حرکت ناسیونالیست رفته بود، مجدد ما داریم به اون اندیشه برده، اون اندیشه امپراتوری. این درشه امپراتوری چه بود؟ قبل از اون هر قومی که تسلط پیدا میکرد قوم دیگر رو به طور کامل نابود میکرد، از جمله دینش هم از بین میبرد، فرمانده هاشو که خود طبیعی بود که از بین میبره که میخواست قدرت بگیره، دین هم به امان هویت اونا از بین میبرد، نه که میخواست دین خودش رو جایگزین کنه و میخواست هویت اون از بین ببرد، دینش رو معبداش خراب
کرد،
پادشاهش میکنه، همه این کار رو ما میدونیم که کلدانی ها آشوری ها اینا همه این کار رو کردن.
بله.
یونان هم همین بود که این اتفاق همه جا اینا اتفاق میفت و کلاس اومد یه فکر رو گاه من از کشور رو فهم میکنم، حالا از این به بعد میگم شما دین خودتون، حکومت خودتون، فرهنگ خودتون نگهداری، من یه نفر میذارم اینجا که اون نماینده من اینجا و این مجموعه رو بچرخونه و هدایت بکنه و شما به این باج بدید میشید، هر کشور شاه خودشی داره، من میشم شاه شاهان،
درست؟ بله، مدیر.
این مزیتش چی بود؟ خب اولی نگاه میکنه میگه اونجا رو فتح میکنه. نه، این مزیتش این بود که وقتی که قبلا هر کشوری که اینطور هم فتح میکردن، اون قوم مغلوب منتظر فرصت بود که انتقام بگیره.
بله،
چون نابود شده بود، داغون شده بود، مگر اینکه واقعا چی درش نمود. حالا این شکل یارو میگه آقا من توی مجموعه صرف میکنه بایدم، چون من قبلا یه کشور تنها یا یه شهر تنها هستم که تا هر کسی در همسایگی من قدرت بکنه میتونه به من حمله کنه. همین که مثلا در یونان آتن و اسپارت و تروا مرتب هم حمله میکردن دیگه، همیشه بین بگردن. و حالا مصر میشه جز امپراتوری ایران. اگه کسی به مصر حمله بکنه به امپراتوری ایران حمله کرده، تمام نیروی این امپراتوری بسیج میشه برای حمایت از مصر. برابر میبینین چه امنیت بزرگی رو این هر کدوم از این کشورها در بودن در این امپراتوری برای خودشون میخرن. عضو امپراتوری که هستن حالا میتونن تجارت بکنن، یعنی یارو از مصر میتونه تا هند به تجارت بکنه، چون تمام اینا امپراتوری یک امپراتوری هم دیگه. قبلا بعد از چلت کشور بگذاره.
بله بله،
از چلت کشور به هر کشور خود ازش باج میگیره، ویزا به قول معروف باید بگیره، تمام علمشنگاهایی که بوده بهش حمله میکردن که در استفا نمیکرده چون غریبه بوده اونجا.
بله،
پولش متفاوت بوده، یارو با کدوم پول بره اینجا حرکت میکنه؟ حالا جاده هاش هر کدوم قطع میشده، نامه هایی که میخواستن بدن ارتباطات ممکن نبوده، چون کشورها مختلف بودن دیگه. همه الان هم شما از یک کشور به کشور بخوام بگه مشکل داره دیگه.
بله، ویزا باید دیگه، زبان باید
بدونید. ولی وقتی یه امپراتوری بودی مثل که دریک رو از مصر تا هند میتونستی با این سکه معامله کنید. شما جاده های امپراتوری در تمام مسیر امنیت با امپراتوری بوده، ویزا نمیتونست میگید، در درون کشور خودت داشت حرکت میکردی، در محلات مختلف پست وجود داشت، امنیت وجود داشت، تجارت وجود داشت. و همه را جارو کنم که من اینجا پشم برم بیرون که پدرم در میاد، پس صرف میکنه که من بمونم یه امتیازاتی بدم. و خب این قرن 18 که با مسئله ناسیونالیته پیش اومد، چون مسئله حقوق در مقابل دولت ها پیش اومد، این حرکت، این امپراتوری تا قرن تا قرن 18، یعنی حدود 1500 سال همین سیستم بود، یعنی سیستم کوروش رو بعد اسکندر استفاده کرد، بعد رومی ها همین سیستم رو استفاده کردن، بعد اسلامی ها همین سیستم رو استفاده کردن. سیستم امپراتوری بود، این سیستم بود که شد سیستمی که کوروش آورده بود. این بعد با سیستم از بین رفتن، یعنی اومدن ملیت ها، امپراتوری از بین رفت، مجدد ما داره برمیگردیم سر امپراتوری دوباره، الان به نوع دیگه، مثلا اتحادیه اروپا درست کردیم دیگه، که اتحادیه اروپا مرز نباشه، کشورها با هم مشترک المنافع باشن. شما یه ویزا که میگیرید تو همه اینا بری، یه پول یورو تو همه جا پخش میکنید. الان آمریکا شمالی هم داره به هم میپیونده، آسیای دور هم داره میکنه، یه نوع امپراتوری دیگری رو، یعنی همین مفهوم رو داره میگیرید.
خب بله.
حالا یه اندیشه ای که من سوالم اینه، آیا کدام اندیشه رو شما میشناسید در تاریخ بشریت که این همه رو سرنوشت بشر تفسیر کرد؟
بله،
نبوغ ایرانی ها در اداره دیوان بوده، ایجاد سیستم دیوانی اداری سیاسی. الان اگر به زمان الان رو مشخص بکنیم، آمریکایی‌ها علاقه به فلسفه ندارن، ولی آمریکایی ها در ادارات، در اداره یا دیوان خیلی قوی هستند. به همه لحاظ سیستم به حساب سپوای آمریکا این داره الگو میشه در سراسر دنیا، برای که این الگوی بهتری از مثلا الگوی پارلمانی هست بشه، بیشتر ما رو به قبول هست بخواهید. خب آمریکای فیلسوف ندارن که، ولی استعدادشون در اون کاره. شما و من چون حرف میزنم به من بگن که آیا اثر کوروش از کدام متفکری در دنیا، ارسطو، افلاطون، سقراط، بودا، محمد، عیسی، هر که شما بخواه بگیرید، یک دونه از اینا رو شما میدید که اندیشش این همه بر تمام سرنوشت بشریت در طول این قرون کار کرده بود؟ ما اصلا اینو نمیبینیم. شما چقدر در کار ما الان، ما الان هم که داریم تحلیل تجدید میکنیم از کوروش، چیزی تجدید میکنیم از حقوق بشر تجدید کرد.
بله
درست. بله. در حالی که این در مقابل اون که اون انجام داده، این یه چیز بسیار ثانوی و کوچکه، ولی این آقایون
سیستم مدیریتی، بله،
بر سیستم مدیریتی، سیستمی رو برده دنیا، همین سیستم رو رفته دنبالش و دیده که این بهترین نوع سیستمی که میتونه ایجاد
پیاده هم کرد، عمل هم کرد دیگه.
بله دیگه. حالا ما حرف من که من وقتی که میگم این حقارت در خود، این تداومش کجا میرسه؟ میرسه به اون سر که مثلا آقای دکتر محسن نقره‌کار، که من خیلی براش احترام قائلم، آدم مبارزی از بچه های فعال چپ بوده و هر خیلی پرکاره، آثار بسیار با ارزش رو داره، تاریخ روشنفکران رو داره، شش جلده و خیلی کارهای دیگه. همینشون یه مطلب رو نشونم، جاهلا و لاتا،
بله،
روحانیت و سلطنت،
بله،
همین اواخر دور دوست